بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ملخص فرمایش مرحوم شیخ در مقابل نظر مشهور که ترتیب خاصی رو برای معیار مکیل و موزون ذکر کرده بودند، که در درجه اول عرف زمان شارع و بعد عرف عام و بعد هم عرف خاص، حالا شاید تعبیر عرف زمان شارع هم یه تعبیر مسامحی باشه. علیکم السلام. منظور یعنی اون چه که از نظر شرع و شارع یک معنایی رو بیان فرموده اند. فرمودن هر سه اینها که نمیتواند ملاک باشد با هم، و اون ترتیب هم اشکالاتی داره، اما اون چی که ما میتوانیم بگیم این که یا مراد عرف متکلمه یا عرف عامه یا عرف هر مکلفی، و ملاک یکی از اینهاست. بعد علیکم السلام، از مرحوم محقق اردبیلی مطلبی رو نقل میکنن که ایشون هم در واقع مثل مرحوم شیخ به مشهور اشکال کرده اند، به اون ترتیب مذکور به وسیله مشهور که ابتدا عرف شارع، بعد عرف عام، بعد عرف خاص. ایشون تأمل فرموده اند در این ترتیب مشهور، دلیل رو ذکر کرده اند مرحوم محقق اردبیلی، که ایشون گفته اند که احتمال داره منظور از کیل و وزن که در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، عرف عام ملاک باشه. احتمال داره مکیل و موزون در اکثر بلاد مورد نظر باشه، و یا نه مکیل و موزونی که در بلاد فل جمله صرف نظر از حالا بعضی اختلافات شایع هست، اون رو ما ملاک قرار بدیم، یا مکیل و موزون فی کل بلدن بلدن. به هر حال ایشون می‌فرماید که اون چه که مشهور گفتن با ورود این احتمالی که ما گفتیم مشکل می شود، و اساسا وجه تأملشون در بیان مشهور و ترتیبی که مشهور گفتند همین احتمال اراده یکی از این معانی که ما گفتیم. صاحب مرحوم محقق اردبیلی می فرمه. بعد نظیری هم میارن در مسئله معکول و ملبوس در سجده، که در اونها هم تقریبا همین چیزی که ما گفتیم ملاک و معیاره. مرحوم شیخ میفرماید لعل مرحوم مقدس اردبیلی هم همینی را که ما اراده کرده ایم منظور نظرشون باشه. آقا بفرمایید تو اونجا دم دره. لعل این منظور نظرشون باشه، یعنی همینی که ما گفتیم که هر سه معنا عرف شارع، عرف عام، عرف خاص با هم نمیتونه ملاک باشه، و اگر آنشد با هم ملاک نباشه اون ترتیبی هم که شما گفتید که به هم میخوره، این که حالا یکی از اینها بخواد باشه دلیلی برش نیست. به هر حال یا باید عرف متکلم رو دید، یا عرف مخاطب رو دید، یا عرف مثلا عام رو. لعل منظور ایشون هم همونی باشد که ما گفتیم، و ایشون هم تقریبا عرض به حضور شما همین سخن رو دارن. مرحوم شیخ غرضشون این است که بفهمانند که ایشون در این نظر متفرد نیستند، دیگران هم این نظر رو دارن. البته مرحوم مقدس اردبیلی معمولا در موارد، یعنی در موارد زیادی فتاوای خلاف مشهور داره، ایشون در موارد متعدد این بعضی استقصا کرده بودن، شاید چندین ده، یعنی چند ده در حضور شما مورد هست که ایشون 30-40 تا مثلا نمونه براش نقل کردن که فتوای خلاف مشهور دارن. به هر حال این رو مقدس اردبیلی فرمودن. بعد صاحب حدائق کلمات محقق اردبیلی رو رد کرده، گفته که ما در معانی الفاظی که در روایات وارد میشه باید اینها را حمله بر عرف ائمه علیهم السلام بکنیم، چیز دیگری در درجه اول وجود نداره. اون چرا که در عرف اونها به عنوان مکیل و موزون شناخته میشه، ما باید الفاظ رو اون یکال او یوزن که در روایات آمده حمله بر همون معنایی بکنیم که در اخبار و روایات وارد شده، و اگر چیزی هم برای ما معلوم نبود، ما دقیق نمیدانستیم که آیا واقعا این در عرف ائمه در این معنا در چه معنایی به کار رفته، اون وقت رجوع به عرف عام میشه. اگر عرف عام هم نبود عرف خاص. برای درجه اولش دلیلی دیگه نیورده ایشون. اون میگه اصلا روشنه، طبیعیه وقتی یکال او یوزن در روایات میاد باید هم بشه بر عرف ائمه. الفاظی که در لسان شارع یا شارحین شرع وارد میشه باید بر عرف اونها هم بشه. لذا برای این بخش اولش دیگه استدلالی ایشون ذکر نکرده، اما برای رجوع به عرف عام استدلال کرده به صحیحه حلبی. ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، ما کان من طعام سمیت فیه کیلن. میگن ظاهر این تعبیر، این که میگه سمیت فیه کیلن، نشون میده مرجع و معیار و ملاک عرف اون چرا که یعنی اندل عرف مکیل و موزون نامیده میشود. این هم برای این. و البته ظاهر این روایت اطلاق داره، میگه ما کان من طعام سمیت فیه کیلا، یعنی اونجرا که اندل ارد کیله. لذا ایشون میگه امکان داره ما بگیم این روایت مقید میشه به اون مواردی که ما نسبت به اونها در زمان ائمه علم و اطلاع و آگاهی نداریم. یعنی اون الفاظ، اون مواردی را که میدانیم مکیر و موزون در زمان ائمه هستن، فبه ما طبق او عمل میکنیم. اما اونایی را که نمیدانیم رجوع به عرف میکنیم، عرف عام. برای تمسک به عرف عام به صحیحه عمل کردن. و البته دیگه برای عرف خاص و دلیلش رو ذکر نکردن، اما روشنه طبیعی اگر باز در جایی عرف عام نبود، ملاک جانشینشه که عرف خاص. پس مرحوم صاحب حدائق ردن علی محقق اردبیلی و تأییدن لل مشهور این کلام را ذکر فرمودن. مرحوم شیخ چند اشکال به صاحب حدائق دارد که بعضی از این اشکالات قبلا طرح شده و بعضی از اونها هم اینجا در خصوص کلام ایشون ایراد میکنن. تقریبا 4 اشکال به صاحب حدائق وارد میکنن. اشکال اول این است که اساسا بحث ما بحث مفهومی نیست، بحث مصداقی است. ما در مفهوم مکیل و موزون که اختلاف نداریم. مفهوم مکیل و موزون برای ما معلومه که شما برای فهم معنای مکیل و موزون این ضابطه و این قاعده رو ارائه میدهید: اول اخبار وارده، بعد عرف عام، بعد عرف خاص. در جایی که معنای یک لفظی مفهوماً برای ما روشن نباشه، خب فرق میکنه، اما بحث ما در مصداق. این اشکال اول که قبلا هم به مشهور فرموده بوده. اشکال دوم، باز این را هم قبلا تقریبا اشاره کرده بودن در لابلای کلماتشون، این که برفرض بپذیریم که کلام در مفهوم لغویه، در معنای مفهومیه، بحث ما بحث مفهومیست. خب شما می‌فرمایید اگر عرف شرعی باشد، ملاک عرف شرعی، اگر عرف شرعی برای ما معلوم نبود، عرف عام. اشکال این است که ما در صورتی می توانیم به عرف عام رجوع کنیم طبق بیان شما که عرف شرعی اصلا وجود نداشته باشه، نه اینکه عرف شرعی برای ما مجهول باشه. ضابطه شما اینو میگه که اگر عرف شرعی نبود، ببخشید، اگر ما به عرف شرعی آگاهی و اطلاع نداشتیم رجوع به عرف عام میکنیم. اما این نمیتونه ملاک باشه. اگر پذیرفتیم این دعوا رو که دعوای مفهومیه و اختلاف در مفهومه و این رابطه شما رو قبول کردیم، اینجا دیگه در درجه اول عرف شرع، در درجه دوم و مرتبه بعد جهل به عرف شرعی و عرف شارع ملاک نیست، ملاک و مجوز برای رجوع به عرف عام چیه؟ ها؟ نبودنش، نه عدم علم. فرق است بین عدم وجود و عدم علم. اینا از می‌فرمایید شما میگید اگر علم نداشتیم رجوع بکنیم به عرف عام، بله؟ ما میگیم این نمیتونه باشه، عدم علم مجوز نیست. اون چه که مجوزه برای رجوع به عرف عامه چیه؟ عدم وجود عرف شرعه. خب شما ممکنه بگید آقا ما از کجا بدانیم عدم وجود؟ میگیم خیلی خوب، در جایی که برای ما عدم وجود عرف شرع محرز نیست، فوقش اینه لفظ مجمل میشه، ما دیگه نمیدونیم به راحتی رجوع به عرف عام بکنیم. احتمال این رو بدیم که عرف شرعی وجود داره و ما نمیدانیم، حداقلش اثرش این است که این لفظ رو برای ما مجمل بکنیم. این اشکال دوم. خوب دقت کنید. اشکال سوم این است که شما چرا هی میگویید عرف شرع و عرف شارع؟ در درجه اول عرف شارع، در حالی که روایاتی که در رابطه با مکیل و موزون به ما رسیده از ائمه، پس عرف اونها باید ملاک باشه، نه عرف پیغمبر. عرف شارع ملاک باید عرف ائمه باشه. و اشکال چهارم، دلیلی که آوردن از صحیحه حلبی ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، این رو به عنوان دلیل و شاهد برای رجوع به عرف عام آوردن. اشکال این است که ما اتفاقا میگیم این دلیل برای رجوع، حداقل احتمالش رو میدیم، رجوع به عرف مخاطبه، به قرینه تا خطاب. ما سمیت فیه کیلن، کجا صحبت از عرف عامه؟ ما سمیت فیه کیلن، پس اصلا با سخن از عرف عام. این چهار اشکال که مرحوم عرض به حضور شما شیخ به صاحب حدائق ایراد فرمودند. و لعل المقدس الاردبیلی اراد ما ذکرنا، همینی که ما گفتیم که بالاخره یا عرف متکلم یا عرف عام یا عرف کل مکلفن، و هر کدام که باشد فقط حکم همون را افاده می کند و نه غیر مراد را. گفتن و علا ای تقدیر فلا یفید الکلام لحکم غیر ما هو المراد، بله؟ فقط حکم همون را بیان می کند، دیگه نمی تونه حکم غیر این مراد. یکی از این معانی اراده شده، این جمله حکم او رو بیان میکنه، دیگه غیر از موردی که اراده شده نمیتواند حکمش رو بیان بکنه. حیث تأمل فی ما ذکرو مشهور من الترتیب بین عرف الشارع و العرف العام و العرف الخاص، ایشون هم تأمل فرموده در اون چه که مشهور گفتن از این ترتیب، اول عرف شاره بعد عرف عام بعد عرف خاص، معللن تأمل معللن، ایشون تأمل کرده است با این تعلیل اشکال کرده و علتش هم اینو گفته، به احتمال ارادت الکیل و الوزن المتعارف عرفن عامن، احتمال داره که کیل و وزن در عرف عام ملاک باشه، او فی اکثر البلدان او فی الجمله مطلقا، عرف فی الجمله، حالا مطلقا اما از بلدان و این عرف ملاک عرفه، او بالنسبه الى کل بلدن بلدن. وقتی اون رو رد میکنه این رو میگه، ببینید دیگه سخن از عرف شرع نیست، سخن از عرف شارع و اون ترتیب نداره، سخن مشهور رو رد میکنه و این معیار رو میده. خب تقریبا این نزدیک به فرمایش مرحوم شیخه. مرحوم شیخ هم که اون ترتیب رو رد کردن، یه معیار خاصی که ارائه ندادن، گفتن یا عرف متکلم یا مخاطب یا مثلا عرف عام، اما اون ترتیب و اون عرف شارع و این که حمله بر او باید بشه، اینها محل اشکال. کما قیل فی المعکول و الملبوس فی السجده، اونجا میگن آقا سجده بر معکول و ملبوس مثلا جایز ها؟ خب ملاک معکول و ملبوس چیه؟ من الامر الوارد بهما لو سلم، اگر حالا در مورد امرش چون یه بحثی هست اگر او رو بپذیر. و ظاهر هو الاخیر، ظاهر این مورد اخیره، یعنی کدام؟ بالنسبه الى کل بلدن ها؟ بلدن. میگه ظاهر همین معنای اینجوریست، بالنسبه الى کل بلدن بلدن، خب این که همه محتمله، اما این یکی به اصطلاح ظهور داره درش. وقد رده فی الحدائق، مقدس اردبیلی رو در حدائق کلامش رو رد کرده، به ان الواجب فی معانی الالفاظ الوارده فی الاخبار، الفاظی که در روایات وارد می شود واجب این است که حملها علی عرفهم صلوات الله علیهم، حمل بشوند در عرف ائمه علیهم السلام. عرفهم حالا عرف قائلین به این روایات، معصومین حالا ائمه، فکل ما کان مکیلا او موزونا فی عرفهم، اون چرا که مکیل و موزون در عرف این بزرگواران است، وجب اجراء الحکم علیه فی الازمنه المتاخره، حکم رو باید بر اینها اجرا بکنیم. یعنی وکیل و موزون در عرف اونهاست که چنین حکمی رو داره. و ما لم یعلم، اون چرا که معلوم نیست، اون مواردی که عرفش برای ما معلوم فهوه بناءً علی قواعدهم یرجع الی العرف العام، رجوع به عرف عام میشه. و الی آخر ما ذکروه من التفصیل، اگه عرف عام هم نبود رجوع به مثلا عرف خاص میشه. ثم قال و یمکن ان یستدل للعرف العام، امکان دارد که برای عرف عام استدلال بشود به ما تقدم فی صحیحة الحلبی. ببینید برای عرف شارع و معصومین علیهم السلام دیگه دلیل نیورده، اون رو به عنوان امر واضح و روشنی که الفاظی که در اخبار وارد میشه باید حمله بر اون عرف اونها بشه، دیگه معنای خاصی در ذهن مبارکشون هست که به هر حال اون موقع القا کردن و اون موقع بوده، ما هم الان باید بر حمله بر همون معنا بکنیم. اما برای عرف عامش میگه یمکن ان یستدل به این صحیحه حلبی، من قوله علیه السلام ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، این فان الظاهر از این عبارت ان المرجع فی کونه مکیلا الى تسمیته عرفا مکیلا، مرجع در مکیل بودن عرفه. باید ببینیم عرف به چه چیزی نام مکیل قرار میدهد، به چه چیز نامه مثلا موزون قرار میدهد. خب این عرف هم مقید به بلد خاص یا شخص خاص نشده، مسمیته، یعنی آنچه را که عرف او را مکیل میداند، معلوم عرف عامه. و البته ایشون میگه اینجور نیست که این مطلق ملاک باشه، یمکن تقییده، تقیید این قول به ما لم یعلم حال او بی زمانه علیه السلام، یعنی اون مواردی که حال او و معنای او و از او حضور شما مراد از او در اون زمان معلوم نیست، و الا اونهایی که در اون زمان معلومه بلاک اقوی قد عرفت. چهار تا اشکالشون میکنه. این اشکال اول، ان الکلام هنا لیس فی معنی لفظ، اینجا اصلا بحث در معنا و مفهوم لفظ نیست، ما بحث مفهومی نداریم، لان مفهوم الکیل معلوم لغتا، پس بحث داره چیه؟ و انما الکلام فی تعیین الاصطلاح الذی یتعارف فی هذا المفهوم، بحث در اون اصطلاحی است که این مفهوم در او متعارفه، تعیین اون اصطلاحی که این مفهوم در او متعارفه، یعنی به عبارتی بحث مصداقی است. اشکال دوم، ثم لو فرض کون الکلام فی معنی الله سلمنا، که اصلا بحث ما در مفهومه، میخوام مفهوم مکیل موزون رو بدانیم. خب اگرم این باشه، کان لازم حمله علی العرف العام، بله ملاک حمل او بر عرف عامه، اذا لم یکن عرف شرعی، لا اذا جهل عرف شرعی، در صورتی میتوان به عرف عام رجوع کرد که عرف شرعی وجود نداشته باشد، نه اینکه عرف شرعی معلوم نباشد. بین عدم وجود عرف شرعی و عدم علم به عرف شرعی فرقه. فانه لم یقل احد بحمد لفظ، هیچ کس نگفته لفظ رو میشه هم کرد. هین اذن، هین اذن یعنی کی؟ هین مجهولیت عرف شرعی، در فرض مجهول بودن عرف شرعی هیچ کس نگفته هم باید بشه لفظ علی المعنی العرفی، بله؟ اون وقتی میشه که حمله بر معنای عرفی کرد که عرف شرعی اصلا وجود نداشته باشه. خب میگیم آقا اگر ما علم نداشتیم چه باید بکنیم؟ یعنی که موقع جهل پس چه بکنیم وقتی علم نداریم به عرف شرع؟ خب عدم العلم هم مثل عدم وجوده، چه فرقی میکنه؟ میگه نه، بل لابد من الاجتهاد فی تعیین ذلک المعنی الشرعی. اگه میتوانیم در جایی که علم به عرف شرعی نداریم اجتهاد بکنیم با قرائن و شواهد و ادله و نظائر و مع العجزه یحکم به اجمال لفظ، اگرم قدرت فهم معنای شرعی رو نداریم حکم به اجمال لفظ میکنیم، میگیم لفظ مجمله. فرق میکنه با اون جایی که عرف شرعی اصلا وجود نداشته باشه و ما در صورتی میتونیم به عرف عام مراجعه کنیم که اصلا عرف شرعی موجود نباشه. این اشکال دوم. اشکال سوم، و بله هادا کلهو مع ان الاخبار انما وصلت الینا، اخبار به ما رسیده از چی؟ از پیغمبر؟ نه، من الائمه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، فلازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع، پس اونی که باید اینجا ملاک قرار بگیره عرف ائمه، عرف شارع دیگه باید بره کنار، برای اینکه این روایت اینطوری در زمانش از پیغمبر وارد نشد. چرا شما میگید عرف شارع؟ یا حداقل عرف شارع و ائمه میگید؟ عرف شارع دیگه این وسط چه کار است؟ و اما اشکال چهارم، و اما مستشهد به اون چرا که صاحب حدائق به او استشهاد کرد للرجوع الى العرف العام من قوله علیه السلام ما سمیت فیه کیلن، این فیحتمل ان یراد عرف المخاطب. اتفاقا این دلالتی بر عرف عام نداره، احتمال داره اصلا منظور عرف مخاطب باشه. چرا؟ این تا خطاب داره، میگه سمیت سیکون المعیارو العرف الخاص بل متبایعین. پس معیار باید عرف خاص متبایعین باشه حداقل. نه مع العلم بالعرف العام لا عبرت بالعرف الخاص. بله، جایی که یه عرف عامی باشه با بودن عرف عام نوبت به عرف خاص نمیرسه. دلیل لمقتوعت ابن هاشم الاتیه، روایت شو عرض به حضور شما تقریبا یه 3-4 صفحه دیگه بهش خواهیم رسید، که البته اون روایت عرض به حضور شما از نظر سندی مشکل داره، ضعف سندی داره، چون اولا مقتوعه، توجه داری؟ از جهت دلالت هم مشکل داره، چون احتمال این که نقل کلام معصوم نباشه و نقل فتوای خودش باشه، دقت فرمودی؟ این احتمال وجود داره، لذا این مقتوعه هم از نظر سندی اشکال داره و هم از نظر دلالی. روایت مثلا اینه که بلا ینذر فی ما یکال او یوزن الا الالعامه ولا یؤخذ فیه بالخاصه. تعبیر اینه، لا ينذر الا الى العامه ولا يؤخذ فيه الى لا يؤخذ فيه بال خاصه. خب اینجا معلومه ازش فهمیده میشه با بودن عرف عام نوبت به عرف خاص نمیشه. اما فتأمل که این هم از نظر دلالت مشکل داره و هم از حیث سن. خب این کلام صاحب هدایت. و ابعد شیء فی المقام ما ذکره او فی جامع المقاصد، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد که عبارت شما خوندیم، همین دیروز خوندیم، ذکر المحقق الثانی ایضا ان الحقیقت العرفیه یعتبر فیها ما کان یعتبر فی حمله اطلاق لفظ شارع علیها. بله، همین دیروز عبارت رو ما خوندیم. اون دیگه به اصطلاح بعیدترین چیزیست که در اینجا میشه. حالا عبارت چیه؟ من ان الحقیقت العرفیه یعتبر فیها. آقای محقق ثانی فرموده در حقیقت عرفیه معتبر است ما کان یعتبر و فی حمل اطلاق لفظ شارع علیها. یعنی چی؟ مضمونش این بود که اون چرا که در حقیقت شرعی معتبره در حقیقت عرفیه هم معتبره. چی معتبره؟ چه چیزی، چه خاصیتی در حقیقت شرعی بود که ما ایشون میفرماید اون خاصیت در حقیقت عرفیه هم هست؟ اون خاصیت این که بعدش گفتن فلو تغیرت فی اثرن، در حقیقت شرعیه فرزن لفظ صلات در زمان شارع حقیقت شد در اعمال و به اصطلاح اوراد و اذکار مخصوص. خب اگر بعد از اون زمان فرض کنیم این معنا به یه معنای دیگر، این لفظ به یه معنای دیگری منتقل شد، یعنی معنای جدیدی پیدا کرد، فرض میکنیم، حالا که نشده، فرض میکنیم اون لفظی که در زمان شارع معنای شرعی پیدا کرد بعد معناش عوض شد، اینجا گفتن الفاظ وارده در عرض و حضور شما اینها حمله بر همون معنای شرعی خودش میشه. خب ایشون فرموده در مسئله حقیقت عرفیه هم همینطور، یعنی در حقیقت عرفیه هم اینجوری اگر یه معنایی پیدا شد برای لفظ در یک عرفی در گذشته، لفظ ظهور در یه معنایی داشت، بعد این معنا عوض شد، معنای جدیدی پیدا کرد، الان ما اگر به اصطلاح بخواهیم لفظ رو حمل کنیم، حمله بر همون معنای خودشون. لو تغیرت فی اثر بعد استقرارها، یعنی بعد استقرار اون حقیقت عرفی، فی ما قبله فالمعتبره هو العرف السابق ولا اثر للعرف التاری، اینو فرمودن دیگه، هیچ اثری برای این عرف عارضی نیست، هرچی هست همون عرف سابقه. خب اینجا فرمودن که این ابعد و شیء فی المقام، این دیگه بعیدترین چیزیست که در اینجا ها میشه گفت. این سخن، این مضمون این حرف چیه و چرا مرحوم شیخ فرموده ابعد و شیء فی المقام؟ برای اینکه به هر حال گویا ایشون به نوعی این عرف رو داره مقدم میکنه بر عرف عام، رو داره مقدم میکنه بر عرف خاص، و ما هیچ دلیلی بر این مسئله نداریم که حالا اگر یه لفظی وارد شد هم بشود بر اون معنای عرفی سابق. در مورد حقیقت شرعی خب حالا این چیز هست، اما اینکه ما حقیقت عرفیه رو هم مثل حقیقت شرعی بدانیم، این خیلی حرف عجیبیه. به هر حال در اونجا حقیقت شرعیه، اونجا شرایط خاص خودش رو داره، اونجا این راه بازه، اما این که در حقیقت عرفیه، این دقیقاً یک حرفی است که هیچ دلیل و پشتوانه ای برای این حرف نیست. البته حالا خیلی این ابعد بودنش شاید روشن نباشه، یعنی هر حرف قابل توجه و تأملی که به هر حال به این سادگی نمیشه ردش کرد. و بالجمله فاتمام المسائل الصلاه بالاخبار مشکلون، اما اینکه بخوایم با روایات بالاخره حرف مشهور را ثابت بکنیم چیه؟ مسائل ثلاث منظور چیه؟ یعنی همون ترتیب رجوع به عرف شارع، بعد عرف عام، بعد عرف لكن الظاهر ان كلها متفق عليها، اما ظاهر این است که همه اینها مورد اتفاق. نعم اختلفوا فيما اذا كان البلاد مختلفا. ببینید تا اینجا ما گفتیم مشهور عرض به حضور شما در اصل این ترتیب اتفاق دارن و مورد اتفاق هست بین مشهور. در مسئله چی؟ در مسئله مکیل و موزون و اینکه چه چیزی مکیل و موزون. منتها مکیل و موزون گفتیم دو تا حکم داره. یک، عدم و صحت بیعهی جزافن، یعنی مکیل و موزون را جزافن، یعنی بدون تقدیر بدون اندازه گیری نمیشه. این حکم مربوط به این بحث ماست، یعنی بحث شرایط عوضین. میگیم عوضین اگر مکیل و موزون بودن باید حتما کیل و وزن بشن، تقدیر حداقل، حالا روشش متعارف و غیر متعارفش بحث دیگری. مهم این است که اگر مکیل و موزون بودن باید شناخته بشن، دانسته بشن و راهش هم یا کیل یا وزن، حداقل روش های متعارفشون دید. که از کردیم امام اصلا این رو قبول، از این که اون جلسه چیز از کردیم قبول نداشتن. این یک حکم، مسئله عدم صحت بی جزافه. یک حکم دیگری هم اینجا در باب مکیل و موزون هست، یعنی مکیل و موزون موضوع برای یک حکم دیگر هم هستن و اون مسئله ربا، حرمت ربا. خب میگن مکیل و موزون اگر همجنس باشن معامله بشن، اینجا اخذ زیاده صحیح، یک کیلو گندم بده یک کیلو نیم گندم بگیره، این میشه ربا. خب در این حکم دومی، یعنی مربوط به مسئله ربا، اینجا بحث پیش آمده اگر عرف بلاد مختلف باشه چی؟ مثلا در یه شهری یه چیزی موزون است، در شهر دیگر موزون نیست. آیا فروختن اون چیزی که در این شهر موزون نیست به هم جنس خودش مع زیاده ربا هست یا نیست؟ سؤال رو و مسئله رو دقت بفرمایید. جایی که بین بلاد اختلاف، معیار مکیل و موزون درش اختلافه و عرض بروزور شما میخوام ببینیم آیا مسئله ربا در اینجور موارد چجوره. اینجا میفرماید که اینجا بحث هست که آیا ما بیاییم بگیم هر بلدی حکم خودش رو داره از حیث ربا، یعنی این تا اون شهری که موزونه ربا حساب میشه، اما اینجا که مثلا موزون نیست یا مکیل نیست ربا به حساب نمیاد، یا این که نه جانب تحریم را غلبه بدیم و بگیم که نه همه جا حرامه، اگر یه جایی مکیل و موزون بود همه جا حرامه. این عرض به حضور شما درش اختلافه که حالا این بحث شما رو برای پردازیم.